بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک دسته روایاتی هست که به عنوان وقت نماز صبح یا اول وقت نماز صبح وارد شده و دلالت می‌کند بر اینکه اول وقت عبارت از طلوع فجر، کلمه طلوع درش مطرحه، یا دلالت می‌کند بر اینکه اول وقت انشقاق فجر، عنوان انشقاق رو مطرح کرده. آیا ببینیم این عنوان و عناوینی که در این روایات ذکر شده یک خصوصیتی اضافه بر خود فجر ازش استفاده می شود، و یا به عبارت دیگر یک موضوعیتی برای تبیان در فجر از این تعبیرات استفاده می شود یا نه؟ حالا بعضی از این روایات رو ملاحظه بکنیم. این روایات تقریبا در دو باب ذکر شده. یک قسمت این روایات در همون باب 27 از ابواب مواقیت، یک قسمت بیشتر هم در باب 10 از ابواب مواقیت که عنوان بابم باب اوقات صلوات الخمس و جملت من احکامها. حالا در این باب روایاتی که این عنوان درش هست، یکی روایت 5 این باب 10 که روایت معاویت ابن وهب و از نظر سند ظاهراً مشکلی نداره. ایشون نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله به مواقیت صلات فاتاه هی نزالت الشمس فامره فصل الظهر. بعد دنبالش نماز مغرب و نماز عشاء رو روایت مطرح میکنه. بعد این عبارت هست ثم اتاه حین طلع الفجر فامره فصلى الصبح، هنگام طلوع فجر جبرئیل آمد خدمت رسول خدا و از ناحیه خدا امر کرد ایشون رو و ایشون نماز صبح را خواندن، که همون طلوع فجر موجب مشروعیت و وجوب نماز صبح. اون وقت باز تکرار می کند این روایت، می گوید ثم اتاه من القد، فردا هم باز جبرئیل آمد برای اینکه باز تأکیدی داشته باشه و ضمناً آخر وقت رو هم بیان بکنه. بعد اوقات رو ذکر می فرماید تا به اینجا می رسه، ثم اتاه و هین نور الصبح فامره فصل الصبح ثم قال جبرئیل ما بینهما وقتون، یعنی ما بین اون طلوع فجر و این نورانیتی که به علت صبح پیدا می شود، که این حالا در رابطه با مجموعه وقت نماز صبح، اما نسبت به اول همون عنوان حین طلع الفجر داره. باز در روایت سوم این باب که زراره نقل می کند و راوی از زرارم موسی بن بکره، که حالا در موسی بن بکر یک اختلافی هست از نظر مذهبش که آیا عنوان واقفی دارد یا ندارد، لکن در این حال ثقه است و روایتش معتبره. ایشون از زراره نقل می کند قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله، در رابطه با نماز ظهر و بعدم نماز عصر و بعد هم نماز مغرب و نماز عشاء و بعد هم حتی نماز شب رو ذکر می فرماید، بعد نماز صبح رو مطرح می کنه، می فرماید و منها رکعتا الفجر قبل القدات، و توضیح می دهد فاذا طلع الفجر و اذاء صلى القضاء، بعد از آنی که فجر طلوع می کرد و اذاء حاصل می شد، اون وقت رسول خدا نماز صبح رو می خواندند. خب این مطالبی که حالا به طور کلی عرض می شود یک نکته ای هست که در اون بحث‌های فقهی هم ما بهش اشاره کردیم و این نکته اساسش هم مأخوذه از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، و اون این است که در مسئله حکایت فعل، اگر کسی حکایت کرد فعل معصوم را، اینجا معروف این است که حکایت فعل از یک طرف اطلاق نداره و از یک طرف دلیل بر لزوم اون شیئی که فعل مطابق او هست نخواهد بود، برای اینکه فعل ممکن است به صورت استحباب واقع بشه و علاوه ممکنه یک خصوصیاتی در فعل دخالت داشته و حکایت نمیتواند اطلاق و لزوم را در رابطه با اون فعل مطرح بکنه. این حرف درسته، اما موردش اونجاییست که حکایت کننده امام معصوم نباشه. اگر امام معصوم عملی را از رسول خدا یا از امام قبلی حکایت بکنه و هدف هم غالباً در حکایت بیان حکمه، یعنی امام معصوم وقتی میخواد حکمی رو بیان بکنه این کیفیت بیان فرق میکنه، یک وقت خودشون مستقلن و مستقیمن حکمی رو بیان میکنن، یک وقت فعل رسول خدا یا امام قبل از امام حکایت کننده نقل میشه. اینجا به حسب قالب هدف از این حکایت، به اصطلاح هدف از این حکایت بیان حکمه، منتها حکم در قالب حکایت بیان شده. لذا اگر به این کیفیت حکایت واقع بشه، در مواردی که مسئله اطلاق مطرح باشه، اگر ما ببینیم که در حکایت قیدی را ذکر نکرده، استفاده اطلاق می‌کنیم. کما این که در مثل ما نحن فیه ظاهرش اگر قرینه ای بر خلاف نباشه، ظاهرش این است که دلالت بر وجوب داره. یعنی وقتی که امام باقر صلوات الله علیه می فرماید رسول خدا اذا طلع الفجر و ازاء صلى القدات، اگر ما قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم، ظاهر این است که این اول وقت نماز صبح رو میخواد بیان بکنه، اون هم به صورت لزوم و به صورت تعین، که اول وقت نماز صبح همین طلع الفجر و ازاء، مگر اینکه حالا در یک موردی ما قرینه‌ای بر خلاف داشته باشیم. اما با نبودن قرینه ظاهر حکایت تعین و لزوم این معنا خواهد بود. این یک نکته است که در مواردی که عمل رسول خدا یا امام قبلی به وسیله امام بعدی حکایت میشه، ما میتونیم این استفاده ها رو از این نوع حکایت داشته باشیم. عرض میشود که یک روایت دیگر روایت عرض می شود که نهم همین باب روایت عبید ابن زرار است. این بالملازمه ازش استفاده می شود. می فرماید از امام صادق صلوات الله علیه: لا تفوت الصلاة من اراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتی تقیب الشمس، که می فهمیم غروب شمس منتهای وقت نماز روزه. ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر. حالا مقصود از این صلاة اللیل آیا نماز مغرب و عشاست که اون وقت ظاهر این روایت اینه که نماز مغرب و عشا وقتش تا طلوع فجر ادامه داره؟ احتمالم داره که مقصود از صلاة اللیل، و این احتمال خلاف ظاهره، همون نماز شب اصطلاحی ما باشه، لکن این خلاف ظاهره، برای اینکه در روایت خودش دوتا عنوان ذکر کرده، یکی صلاة النهار و یکی صلاة اللیل. صلاة اللیل وقتی که در مقابل صلاة النهار واقع میشه، مقصود همون نماز مغرب و عشاست. بله، صلاة اللیل مطلق این انصراف به همون نماز شب معمولی داره، اما وقتی فی مقابل صلاة النهار قرار گرفت، مقصود از صلاة اللیل عبارت از عشاءین و مغرب و عشاست. اون وقت عرض کردم این بالملازمه دلالت میکنه، میگوید نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر این لا تفوت. حالا در این جهتش معارض داره یا نداره، این دیگه در باب اوقات و مواقیت باید این مسئله مطرح بشه، اما این مقدار رو دلالت میکنه که پایان نماز شب عبارت از طلوع فجر و دیگه بین نماز شب و نماز صبح فاصله ای وجود نداره. پس معلوم میشه که اول وقت نماز صبح همون مسئله طلوع الفجره. به این مقدار این روایت هم دلالت داره. باز این در این باب، اما روایاتی هم هست که عنوان بین طلوعین یا انشقاق و امثال ذلک درش هست. در همون باب 26 در باب 26 روایات متعددی هست که کاملا این عنوان درش متبلوره. یکی روایت دوم این باب صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا طلع الفجر فقد دخل وقت القضاء، با طلوع فجر وقت نماز صبح داخل می شود. در روایت پنجم این باب، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. اول می‌فرماید لکل سلاتن وقتان و اول الوقتین افضلهما، بعد می‌فرماید و وقت و صلات الفجر این ینشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء، موقعی که فجر منشق می شود و حالت انشقاق برای فجر پیش میاد، این وقت نماز صبح. بعد تا کی ادامه داره؟ تا وقتی که هوا روشن بشه. بعد امام می‌فرماید که دیگه نباید وقت رو از اون نماز رو از اون وقت دوم تأخیر بیندازید، و این تأخیر مال اونایی است که یا فراموش کردن یا خواب موندن یا گرفتاری براشون پیدا شده که اونها وقت براشون ادامه داره. خب این کاشف از این است که تأخیر در نماز صبح تا نزدیک طلوع شمس خیلی مرجوعه، و الا آخر وقت حسابی هم وقتی است که ان یتجلل الصبح السما، و بین این تجلل و طلوع شمس فاصله تحقق داره. روایت دیگر، روایت ششم این بابه که اون هم باز موسی بن بکر از زرار نقل می کند، انا ابی جعفر علیه السلام قال وقت و صلات القدات ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. این دیگه کاملا مبدا و منتها رو دو تا طلوع قرار میده، طلوع فجر به عنوان مبدا، طلوع شمس هم به عنوان منتها. روایت بعدیم روایت عمار ابن موساست که دو سه تا فتحی مذهب در سندش هستن، یکی هم همون عرض می شود مسعدت ابن صدقه، این تعبیر به مصدق کرده، اینها نقل کرده و همه شون ثقه هستن. ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجله اذا غلبته عینه، اگر خواب برش غلبه کنه، او آقه امرون ان یسلی المکتوبه من الفجر، یا یه امری سبب بشود که نتواند نماز صبح رو در اول وقت بخوانه، برای این افراد ما بین ان یطلع الفجر الى ان تطلع الشمس. لکن خب اختصاص به این افراد به لحاظ منتهاست، و الا به لحاظ مبدا دیگه فرقی بین افراد وجود نداره. خب حالا این روایات که این عنوان درش ذکر شده و عرض کردیم که اساس این عنوان هم خب از آیه شریفه این تعبیر گرفته شده که در لیلة القدر می فرماید سلام هی حتی مطلع الفجر. آیا طلوع فجر یک امری زائد بر خود فجر؟ یعنی دو خصوصیت در مبدأ نماز صبح وجود داره، یکی اصل الفجر و یکی طلوع الفجر. یا اینکه این طلوع در حقیقت یک قید توضیحیه، یک قید عرض می شود که تبیینی است، نه اینکه یک قید احترازی باشه، برای اینکه وقتی که ما خود فجر رو هم به حسب لغت هم به حسب آیه اونجوری که آیه رو معنا کردیم، گفتیم که فجر به معنای همون خیت ابیض، حالت فجر به حسب لغت به معنای شکافتن، یعنی یک سفیدی بیاد و ظلمت شب را بشکافد. لذا میبینید که کلمه فجر نوعاً در این چشمه‌هایی که از زمین بیرون میاد، خود قرآن هم کلمه فجر و تفجر و امثال ذالک رو در اون موارد زیاد به کار برده. آیا مقصود از فجر یه مطلبیست و طلوع یک مطلب دیگر، که کسی بیاید بگوید ما از این روایات استفاده می کنیم که واقعیت فجر کفایت نمی کنه برای شروع در نماز صبح، بلکه باید تبیین به عنوان موضوعیت از کلمه طلوع یا از کلمه انشقاق که در یک روایت هین ینشق الفجر تعبیر شده بود، از کلمه انشقاق یا طلوع ما یک مطلب اضافه ای رو استفاده می کنیم. ظاهر این است که نه، همون آیه‌ای که حالا خب ما به علت نماز صبح مسئله فجر و طلوع فجر خب مبتلا به ماست، اما به عنوان یک خصوصیتی برای پایان لیلة القدر که خداوند می‌فرماید سلام هی حتی مطلع الفجر، آیا اونجا هم این ظهور موضوعی دخالت داره در مسئله آثار و برکات لیلة القدر؟ حالا در تکالیف و شبهه این معنا وجود داره، قلو و اشربو حتی یتبین، بگن تبین موضوعیت داره. در نماز صبح اذا طلع الفجر، وقت نماز صبح وارد میشه، خب اینا جای این احتمال فی نفسه هست، اما در مثل آیه سلامون هیه حتی مطلع الفجر که داره یه مطلبی رو بیان میکنه، اون هم به ما خیلی ارتباطی نداره. آثار و برکات لیلة القدر رو داره بیان میکند، او که دیگه مربوط به ما نیست به یک معنا. وقتی میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، این یکی از آثار لیلة القدر. حالا من و شما از لیلة القدر استفاده بکنیم یا نکنیم فرقی نمی کنه. در این سلام هی حتی مطلع الفجرم مسئله همینه. ظاهر این نیست که اگر کلمه طلوع را اضافه به فجر بکنن یک معنایی زائد بر معنای فجر ازش استفاده میشه. بعد از آنی که ما میبینیم که خود معنای فجر هم از نظر لغت و هم از نظر آیه شریفه به عنوان بیان الخیط الابیض، خیط الابیض همون واقعیتی است که سر جای خودش محفوظه. آیا این روایاتی که درش تعبیر به طلوع شده یک مطلب زائد استفاده می کنیم، یا ظاهر این است که این مسئله طلوع یک معنای عرض می شود توضیحیه برای فجره، مثل قیود توضیحیه ای می ماند که در کلمات مطرحه؟ و الفجر له حالتان، یک حالت طلوع، یک حالت عدم طلوع، مگر اینکه این دو حالت رو به این صورت شما بیایید معنا بکنید، بگید حالت طلوع یعنی حالت تحقق فجر نسبت به نیم ساعت قبل که فجر تحقق نداشته. معنای این که میگیم آیا فجر طالع شده یا نه، معناش این است که آیا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. به نظر نمیرسد که اضافه شدن طلوع به فجر یک معنای زائدی رو برای ما بخواهد تبیین بکنه که ما بریم دنبال این معنا که شاید از کلمه طلوع ما استفاده بکنیم که مسئله ظهور فجر به عنوان موضوعیت مطرحه. با دقت و توجه به موارد مشابهش یه همچین معنایی به ذهن نمیاد و هیچ فرقی نمی کنه که به ما بگوین اول وقت صلات صبح الفجر یا بگن اول وقت صلات صبح طلوع الفجر. آیا این دو تعبیر دو مطلب رو دلالت داره؟ که اگر گفتیم اول وقت صلات صبح الفجر و با این که بگیم اول وقتها طلوع الفجر، این دوتا مطلب رو افهام میکنه و مغایر با هم هست. ظاهر این است که به حسب نظر عرف و استعمالات دیگری که عرض کردم در کتاب الله هم ملاحظه میشه، فرقی بین این دوتا تعبیر به نظر نمیرسد. پس ما نمیتوانیم گرفتار لفظ طلوع بشویم و مثل طلوع که عبارت از انشقاقه، بعد از آنی که در معنای خود فجر اصلا حالت انشقاق، فجر به حسب لغت به معنای شق و انشقاقه، لذا سنگی رو که عرض می شود بشکافند و ازش آبی بیرون بیاد، چشمه ای ازش خارج بشه، میگویند که تفجر منه الماء النهر و امثال ذلك. حالا علاوه بر این چیزها یک نکته بالاتری در ذهن هست که این نکته رو خوب دقت بفرمایید، که شاید در بحث عرض می شود ادله لفظیه این بتونه دیگه همه شبهات رو در این مسئله کنار ببره. این یک نکته است که من در بعضی از موارد از این نکته استفاده خوبی به نظر خودم کردم و اون اینه که بعضی از امور موارد متعددی هم داره، روی کثرت ابتلا و روی عدم توجه نه تنها توده مردم بلکه اونهایی که مراحلی و مراتبی از علم رو هم پیدا کردند، باز مورد توجهشون قرار نمیگیره. در چنین مواردی نیاز به این معنا هست که ائمه علیهم السلام کاملا مطلب رو روشن بکنند. به عبارت دیگر باید ائمه متعرض بشن این معنایی که مقفول و انه توده مردم و بالاتر از توده مردمه. من از این مطلب در باب حج در یک موردی استفاده کردم، ولی ما نحن فیه از اونجا روشن‌تره. من در مسئله متحاف، حالا دوستانی که بودن، خب روایت میگوید که دایره متحاف 26 ذراع و خورده ایه، بعدم میگوید که از این طرف باید بیت رو حساب کرد، از بیت به بعد 26 ذراع و نیم. خب اگر ما چشممونو هم بگذاریم بگیم که امام که نفرمود بعد از آنی که مسئله به هجر اسماعیل میرسه مبدأ رو باید دیوار هجر قرار بدید، خب همونجا باید 26 ذراع از خود بیت حساب بشه و نتیجه این می شود که دائره مطاف در منحنی هجر عبارت از 6 ذراع و خورده ای می شه که اونهایی که مشرف شدن مخصوصا در ایام حج می دونن این چه مشکله ای برای حجاج به وجود آورده. من اونجا تو ذهنم آمد که اگر دائره مطاف در منحنی هجر تزیق پیدا بکنه، اون هم تزیق به این مقدار که از 26 ذراع یه مرتبه 20 ذراعش کم بشه، با 6 ذراع دایره مطاف باقی بماند. آیا و با این مشکلاتی که در مسئله طواف وجود داره، آیا لازم نبود در یک روایت، ولو یک روایت، این مسئله رو مورد تصریح قرار بدن؟ بگن ایها الناس، این 26 ذراعی که ما میگیم، بدانید در منحنی هجر اسماعیلم همین 26 ذراعه و در نتیجه 20 ذراعش کم میشه، 6 ذراع در حقیقت برای شما باقی میمانه. آیا ائمه ما علیهم السلام با اینکه در باب حج بالخصوص به قدری جزئیات رو متعرض شدن که انسان تعجب میکنه از تعرض نسبت به این جزئیات، در باب حج این خصوصیت است؟ لذا صاحب جواهر در آخر بحث حج، بعد از آنی که 3-4 جلد در باب حج بحث میکنه، صاحب جواهر میگه که این مقداری که ما بحث کردیم این فروعی بود که به ذهن ما میرسید، اما فکر نکنید که فروع حج منحصر به ایناییست که ما ذکر کردیم. اینقدر حج فروع داره که اصلا ذهن ما به اون فروع نمیرسه. بر روایتی رو نقل میکنه، روایت صحیحه، که آخرین روایت و مطلبی که صاحب جواهر در کتاب الحج میگه همین روایته. میگوید زراره خدمت امام صادق عرض کرد، گفت آقا 40 ساله، در این روایت داره، 40 ساله من در رابطه با مسائل حج از شما سوال میکنم، استفتا میکنم، شما هم جواب میدید و هنوزم مسائلش تمام نشده. بعد امام صادق علیه السلام در جواب میفرمایند که زراره، این چه انتظاریه که تو داری؟ مگر به این زودیا مسائل حج تمام میشه؟ اون وقت تعبیر حالا این روایت اینه: خانه ای که قبل از خلقت آدم 2000 سال نسبت به اون خانه حج واقع می شده و طواف می کردن، شما انتظار داری که مسائلشو در ظرف 40 سال همش رو فرا بگیری؟ این انتظار بی جاییه. نه، به این زودی ها نمیشه مسائل حج رو انسان بفهمه، اصل خود فروعشو، تا چه برسه به احکام فروع. خب همین مطلب رو من در رابطه با دایره مطاف این رو به عنوان یک سند ازش استفاده کردم که بعد از آنی که ائمه علیهم السلام مخصوصا در مسئله حج کثیری از خورد ریزهای حج رو متعرض شدن، به طوری که روایت میگه، زراره میگه 40 ساله من دارم از شما استفتا میکنم در باب مسائل حج و شما جواب میدی، بازم به آخر نرسیده، آیا لازم نبود که در یک روایت یک امام تصریح به این معنا بکنه که دایره مطاف در منحنی هجر تزیق پیدا می کند. این نیاز به بیان نداشت. این به همون صورت قاعده کلیه 26 ذراعه بین بیت و بین مقام ابراهیم میشه بهش تمسک کرد، شبیه همون تمسکی که به اطلاق عتق رقبتن برای رقبه کافره شما میکنی. آیا این از همون قبیله یا اینکه این مسئله دیگه نمیشه مربوطش کرد به اطلاق و یک عرض میشود استدلال اطلاقی مثل شمول عتق رقبتن نسبت به رقبه کافره؟ این نیاز به بیان داره. اگر بیان نکردند ما میفهمیم که دایره مطاف در منحنی هجر هیچ گونه تزیقی پیدا نمیکنه. لذا من از همین طریق معتقد شدم که دایره مطاف در منحنی هجر هیچ گونه تزیقی نداره و با اینکه هجر اسماعیل لیس من البیت لکن 26 ذراع از همین دیواره هجر اسماعیل شروع می شود و در حقیقت دایره مطاف در چهار رکن علی حد سوا همه جاش 26 ذراع و خورده ای هست، بدون اینکه کم و زیاد و تزیقی در دایره مطاف به وجود بیاید. این حرف رو من در اونجا زدم و نظرم این شده، حالا معتقدم در ما نحن فیه با بعضی از تقریبها و توضیحاتی که دیگه بعدن در جلسه بعد انشاءالله عرض می کنیم، من از همین راه میخوام استفاده کنم که اگر شبهای ابری مسئله طلوع فجر تأخر می داشت، این می بایست با کمال وضوح این مسئله بیان بشه، تا چه برسد به این که در روایت عرض می شود اون روایتی که خوندیم راجع به مکاتبه ابوالحسن الحسین حتی جواب صریح هم از مسئله قیم و ابر داده نشد. عرض کردم حالا این یه مقدار توضیح لازم داره که به نظرم میرسه با این توضیح دیگه جای شبهه در این مسئله برای کسی باقی نمیماند. حالا شما هم در اطرافش دقت بفرمایید، انشاءالله شب شنبه عرض میکنم.